چقدر در واقع واکنش ها همچنان ادامه داره، به لحاظ آماری هم که در صدرن و البته باعث تأسف هست چون همه انسان ها برای ما ارزشمندن، ولی کن سوال اینه که در واقع چقدر کرونا اومد در واقع به نقد کشید نظامات بین المللی رو و شما پیش بینیتون چی هست از آینده این ماجرا؟
در همون آغاز سخن اجازه بدید روی این نکته پافشاری بکنم که در از حالا به بعد ما برای فهم بهتر شرایط کنونی جهان باید جهان رو به دو دوره پیشا کرونا و پسا کرونا دسته‌بندی بکنیم. در دوره پسا کرونا روابط میان دولت‌ها و تأثیرش بر مردم جهان به گونه دیگری خواهد بود که تا به حال ما شاهدش نبودیم و به طور کلی چگونگی ارتباط میان کشورها و ملت‌های جهان رو دستخوش تغییرات اساسی خواهد کرد.
یعنی انقدر شما میگید تأثیرات عمیقه که به دو دوره مختلف دارید تقسیم میکنید.
اصلا از حالا به بعد روابط میان دولت‌ها بر پایه این تقسیم خواهد شد که نسبت به کرونا چه واکنش نشون دادن و چطور تونستند در با این ویروس و دشمن نامرئی مبارزه بکنن و حتی تقسیمات بین المللی و اتحادهای نوین بین المللی در حال شکل گیری هست.
اینو از کجا ثابت میکنید که چنین زود نیست برای این قضاوت؟
ما همین اکنون شاهد این صفبندی های تازه سیاسی هستیم. از یک سو چین به عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان که تونسته این ویروس رو مهار بکنه، در برابر رقیب بزرگش ایالات متحده رو در روی هم قرار گرفتن و هرچند در حال حاضر اکثرا این رو یک پدیده طبیعی میدونند، اما در رده کارشناسی و شماری از مقامات در امریکا این باور رو دارند که این ویروس دست ساخته بشر هست و مهندسی شده است به دست چین، و چینی ها این باور رو دارند که برعکس این نظامیان امریکا بودند که یک ماه پیش از کشف این ویروس
یعنی هر دو طرف این ادعا رو دارن مطرح.
دقیقاً 280 تن از نظامیان امریکایی وارد چین شدند و اونها این ویروس رو به چین منتقل کردند. اما جدا از این، ما اون چه که در حال حاضر شاهدش هستیم رقابت‌های سنتی گذشته برگشته و با توجه به یک جانب گرایی امریکا ما شاهد رقابت‌های بیشتر خواهیم بود. و اما اون چه که تعیین کننده است این هست که این چه ویروس کرونا تا کی ادامه خواهد داشت، که الان کارشناسان پذیرفتن که در کوتاه مدت امکان حل یا پیدا کردن درمان براش وجود نداره.
درسته.
بنابراین باید برای دراز مدت خودمون
آقای دارینی آقای دکتر خانلرخانی گفتن دو در واقع نظریه یا دو فرضیه وجود داره. یه فرضیه میگه جهان پسا کرونا یک جهان همگرا خواهد بود، کشورها با هم دوست میشن، و یک فرضیه میگه نه اتفاقا میرن و دور خودشون دیوار میکشن چون منافع ملی براشون مهمتره. حالا در مورد تجارت و تولید هم صحبت میکنیم چون تأثیرات اونجوری هم خواهد داشت. شما فکر میکنید چه اتفاقی میفته در این زمینه؟
من با نظر
ما به کدام سمت خواهیم رفت؟
متاسفانه ما شاهد یک روند واگرایی در
منظورم از ما محیط بین الملله.
بله، ما در روابط بین الملل همگرایی رو به کاهش و واگرایی رو به افزایش هست. ما سمبول این رو در خود اتحادیه اروپا هم امروز میبینیم، به گونه ای که امریکا به عنوان یک قدرت برتر نه تنها نقش رهبری خودش رو از دست داده، بلکه حتی برای قطع ارتباطات و پروازهای بین المللی با اروپا به هم پیمانان خودش هم حتی اطلاع نداد. بنابراین ایالات متحده نقش رهبری خودش رو کنار گذاشته و سیاست نخست امریکا یا امریکا فرست رو دنبال میکنه و برای امریکا
درست.
فقط امریکا مهمه نه دیگران. ولی ما در حال حاضر در اتحادیه اروپا هم داریم میبینیم که در اول بیماری کشورهای اروپایی به خود کشورهای عضو کمک نکردند، هرچند در یک دو هفته گذشته یکم تلطیف شد.
ممنونم. در واقع شما نظر نظرتون این هست که تاثیرات اولیه کرونا، البته تا این لحظه، چون این قطعا شاید تبعات دیگر و شاید در واقع وضعیت‌های دیگر متفاوت دیگری هم بتونیم تجربه بکنیم، ولی تا این لحظه اون چه که مسلمه به سمت نوعی واگرایی شما میگید داریم میریم، گزاره ها و نشانه ها این رو نشان میده. خب حالا در مورد وضعیت تجاری اقتصادی و تولیدی هم صحبت میکنیم، منتها قبلش اگه اجازه بدید خانم عبدالوند یه بار دیگه سال پیامکیشون رو اعلام کنن.
بله حتما. مردم عزیزمون به ما بگن که کدام عملکرد میتواند در ریشه‌کن کردن کرونا در سطح جهان کمک بیشتری کند. گزینه یک، قرنطینه های اجباری و تعطیلی کسب و کارها تا پایان وضعیت بحران. گزینه دو، همکاری مردم در زمینه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هر کشور. و گزینه سه، جدی گرفتن این ویروس خطرناک از طرف مردم و حذف ارتباط‌های اجتماعی. گزینه چهار هم همه موارد. 30900 هم آماده دریافت پاسخ‌های شما هست.
خیلی متشکرم. اگه در نوبت بعد خانم عبدالوند از بین سوالاتی که به دستمون رسیده موردی رو داشتید بعد نیست که مطرح کنید.
حتما می‌بینم و از کارشناس محترم حتما سوالات
بله. خیلی متشکرم. بحثمون رو با آقای دکتر خانلرخانی ادامه میدیم. آقای دکتر، موضوع این هست که اون چه که در این دو ماه و در واقع بحران کرونا دنیا تجربه کرد اینه که نظام بین الملل نمیتونه اونها رو محافظت بکنه در مقابل خطرات بین المللی و صحنه هاش هم خیلی زیاد بود، حتی اونجایی که در واقع ماسک ها رو برخی کشورها میگرفتن سر راه اونها رو برای خودش، یعنی یک وضعیت این چنینی. فکر میکنید این وضعیت به چه سمتی ما رو میبره و در واقع چه نظامی رو خواهیم داشت، به ویژه در حوزه اقتصادی که تأثیراتی بر تجارت خواهد داشت؟ تجارت یعنی ما کالاهارمون رو مبادله میکنیم. آیا الان دنیا این اعتماد داره که این روند رو ادامه بده یا خیر؟
بله، بنده در پیوند با صحبت قبلیم تغییراتی رو که عملاً در فضای پسا کرونا شاهد هستیم به چهار دسته کلی تقسیم کردم: در سطح نظام بین الملل، در سطح فرایندهای نظام بین الملل، در سطح دولت‌ها و در سطح اجتماعی. بر این اساس سعی می‌کنم که در ادامه تغییراتی که پس از تداوم این اپیدمی بین المللی شکل میگیره در هر کدوم از این سطوح،
فقط فهرستوار میتونیم بهشون اشاره
کنیم، اونهایی که تاکنون عملا به وجود اومده رو بیان بکنم. در سطح نظام بین الملل مهمترین شاخصی که شاهد هستیم و اکثر متفکرین این حوزه بهش اشاره میکنن بحث انتقال قدرت از غرب به شرق، یعنی همونطوری که اکثرا عنوان میکنن برند غربی توی بحث این مهار کرونا عملا زیر سوال رفته. ما شاهد هستیم که کره جنوبی، سنگاپور به سرعت این بحران رو مهار کردن. چین اگرچه در ابعاد وسیع با این اپیدمی دست به گریبان بودش و جمعیت 1 میلیارد و خورده‌ای رو عملا اداره می کردش، ولی پاسخش مؤثر بود. ولی در مقابل ما شاهد پاسخ غرب و بالاخص امریکا بودیم که خیلی بطئی بودش، خیلی آروم بودش و عملا الان شرایطی رو شاهد هستیم که بیشترین میزان مرگ و میر و به نوعی عدم کنترل کرونا در غرب شاهد
در اروپا و امریکا هست.
بله،
یعنی شما میگید یکی از آثار کرونا این بوده که انتقال بله. قدرت بین المللی از غرب
یه خورده بیشتر تسریع میشه تحت این موضوع و قدرت نرم امریکا هم هرچه بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفتش، با توجه به اینکه چین تونسته تا حدی زیادی بحران رو مهار کنه و بحث کمک به کشور اروپایی رو مطرح کرده. این باعث میشه که قدرت نرم چین تقویت بشه. در مقابل امریکا رویکردهای انزواگرایانه رو پیگیری کرده، بحث حالا آقای دکتر گفتن امریکا فرست و بازگشت به منافع خودمحور و خودخواهانه نسبی به نوعی باعث شده که رهبری امریکا بیش از پیش زیر سوال بره و قدرت نرم این کشور بیشتر تحت تاثیر قرار بگیره.
آقای دکتر خانلرخانی خیلی موضوع خوبی رو مطرح کردید. شما میگید که یکی از آثار بین المللی بیماری ویروس کرونا این هست که قدرت بین المللی از غرب داره آرام آرام به سمت شرق میره، یا حتی اگه بخوایم بذاره لطیف‌تر اینو بگیم، اگه غرب هم ضعیف، در واقع شرق هم قوی نمیشه، غرب ضعیف شده. این بله. رو شاید اثبات شده تر موافقید که با آقای دکتر در واقع ایزدی که فکر میکنم فاد آقای دکتر ایزدی پشت خط تلفنی ما هستن، با ایشون هم صحبت کنیم چون کارشناس مسائل آمریکا هن، و بعد دوباره برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. آقای دکتر ایزدی سلام، روز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان و مهمانان محترم عرض سلام عرض دارم.
خیلی ممنونم که روی خط تلفنی برنامه بحث روز آمدید. شاید این بخش آخر یک دقیقه آخر رو شنیده باشید. آقای دکتر خانلرخانی میگن که در واقع یکی از تبعات بیماری کرونا این هست که قدرت نرم و سخت امریکا داره تنزل پیدا میکنه و شاید بهتره بگیم غرب و شرقی ها تو این زمینه موفق تر عمل کردن. این رو هم از منظر جناب علی بشنویم خوب است.
بله، 10 ثانیه آخر رو شنیدم. نکته درستیه. در عمل هم شما میبینید در آماری که وجود داره الان آمریکا رتبه 1 هم در تعداد افرادی که مبتلا شدن، هم در تعداد افرادی که کشته شدن. کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، ایتالیا، اینها مشکلاتشون زیاده. ما داشتیم این سنتور تیم کین رو که چند روز پیش در سنای آمریکا صحبت کرده بود، گفته بود، سوال کرده بود که چرا مثلا کشوری مثل کره جنوبی تونسته خیلی بهتر مدیریت بکنه داستان کرونا رو. این برمیگرده، مشکلی که در این کشورهای غربی وجود داره برمیگرده به این تفکر داروینیسم اجتماعی که پیش زمینه خیلی از سیاست‌های این دولت‌ها هستش، که ساختارهای بهداشتی در این کشورها مخصوصاً برای قشر ضعیف‌تر جامعه خیلی ضعیفه و در عمل زمانی که یک بیماری مصری به این صورت گسترش پیدا می‌کنه، زیر ساختای موجود جواب نمیده و نتیجه‌اش این میشه که قشرهای ضعیف‌تر جامعه مخصوصاً از بین میرن. روزنامه نیویورک تایمز امروز گزارش رو داره درباره وضعیت سیاه‌پوستا.
بله.
که الان توی گزارش این هستش که سیاه‌پوست مراجعه میکنه، تمام علائم کرونا رو داره، بعد دکتر به شربتش سینه میده، میفرستش خونه و میدونید این ویروس هم یه جوری هستش که سریع عمل میکنه، یعنی بعضا از فاصله بین زمانی که شما علائم بیماری رو دارید تا زمانی که فرد ممکنه فوت بکنه چند روز بیشتر خیلی وقت طول نمی‌کشه. و این نتیجه تفکری هستش که معتقد هستش اگر فردی خیلی به ساختار سرمایه‌داری کمک نکنه، این فرد خیلی ارزش نداره. ارزش افراد بر اساس کمکی هستش که به سیستم موجود حاکم در آمریکا می‌کنن و نتیجهش این آمارها و این مشکلات متعددی هست که وجود داره و واقعیت هم همین هستش که خیلی کشورهای دیگه بهتر عمل کردن نسبت به کشورهای غربی و در عمل اگر بعد از این چند هفته داستان کرونا کسی معتقد نشه به بحث افول آمریکا، کسی هنوز آمریکا رو کت خدا بدونه، کسی احساس بکنه که آمریکا یا جایگاه خودشون رو در دنیا حفظ کردن، دیگه واقعا مشکل توجیه این مجموعه افراد.
آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که شاید تلخ بود دیدنش صحنه هایی بود که به لحاظ فرهنگی شاید از اروپایی ها انتظار نمی رفت، در فروشگاه ها، در سرقت ماسک ها، و واقعا نباید، اصلا دوست نداریم این واژه ها رو اینجا به کار ببریم، ولی اون بود، این رخ داد و رسانه ها این رو دیدن، ثبت کردن و منتقل کردن. تبعات این رفتارها و این در واقع واقعیت که عیان شد، این در آینده چه خواهد بود؟
خب اینم برمیگرده به همون پیش زمینه فکری داروینیسم اجتماعی که داروین معتقد بود که سلایدش به انگلیسی میگفت survival of the fittest، یعنی اگر شما توانمندی بیشتری داری، آمادگی بیشتری داری، شما باید زنده بمونی و اگر یک موجودی، کسی دیگری ضعیف باشه، حالا در حوزه حیوانات این تفکرشون مطرح میکرد، مثلا خیلی از این تفکر استفاده کردن بستش دادن به بحث‌های اجتماعی. این که میبینید کشورهای غربی از هم چیز میدوزن یا رقابت‌های متعددی که وجود داره، این صحبت‌های فرماندار نیویورک جالب بود، تو آمریکا 50 ایالتشون میگفت این 50 ایالت دارن با هم رقابت میکنن سر همین اقلام محدود تجهیزات پزشکی و ماسک و اینجور چیزا، و کل 50 ایالت هم با دولت فدرال دارن رقابت میکنن چون هم باید چیزایی جمع بکنن.
آقای دکتر، سوال آخرم رو هم از شما بپرسم. بعضیا میگن که اعتباراتی که امریکایی ها در حوزه نظامی دارن مصرف میکنن، علاوه بر اینکه دنیا رو به سمت نظامیگری میبرن، هیچ، این اعتبارات خیلیاش باید در داخل کشور هزینه بشه. این رو نظر شما چی هست؟
بله، اگر امریکایی ها این 7-8 تریلیونی که در عراق و افغانستان هزینه کردن هزینه نمی کردن، الان میتونستن یک سیستم بهداشتی خیلی قوی تری داشته باشن، الان میتونستن خیلی از مشکلاتی رو که وجود داره حل بکنن. مطابق نگاه داروینیسم اجتماعی خیلی دغدغه این خدمات اجتماعی رو به این معنا نداره. نگاهش این استش که ما باید قدرتمند باشیم. چرا؟ چون اگه قدرتمند نباشیم افراد دیگه ممکنه با ما برخورد بکنن. این اصل این داستان اشکال نداره، مثلا زمانی که با این ذهنیت شما میرید کشور دیگه رو اشغال میکنید، هم برای مردم خودتون مشکل ایجاد میکنید هم برای مردم اون کشور.
یعنی ساختار این گونه است، درسته؟
بله. و نتیجهش میشه وضعیت فعلی آمریکا.
آیا کرونا توان تغییر این ساختار رو داره یا نداره؟
بله، چون کرونا هم در اقتصاد دنیا داره تاثیر زیادی میذاره، در سیاست داره تاثیر میذاره، در توانمندی نظامی تاثیر میذاره. همین مورد کشتی ناوشکن اتمی آمریکا که مجبور شده پهلو بگیره و تخلیه بکنه افرادی که در اون ناوشکن و ناوگان هستن، اینها
بله.
تأثیرات متعددی رو کرونا خواهد داشت، تأثیرات ریشه‌ای و دراز مدت خواهد بود و این یک در کنار همه این مشکلاتی کرونا ایجاد کرده یک فرصتی هم ایجاد کرده، چون وضعیت فعلی دنیا، ساختار فعلی دنیا ساختار مناسبی نبود. امید این هستش که داستان کرونا یک تحولی در ساختار موجود ایجاد.
آقای دکتر، من دوست ندارم من این سوال از شما نپرسم، باهاتون خداحافظی کنم. قبل از اون میخوام بگم که این نکته هم خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید ممنون میشم. کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران که در محیط بین‌الملل به نوعی پرچمدار معنویت هستند، فکر میکنید ما در آینده چه نقشی خواهیم داشت و چه جایگاهی؟
ببینید، این که ما پرچمدار معنویت هستیم کاملا درسته، متأگر کشور نتونه این مفاهیم رو با یک زبانی که مخاطب متوجه میشه برای مخاطب ارائه بده، اون وقت پرچمدار بودن خیلی معنا پیدا نمیکنه در دنیا، چون کسی متوجه نمیشه اصلا شما پرچمدار هستید یا نیستید. کرونا یک فرصت ایجاد کرده، شما دیدید تو این رسانه‌های متعددم افراد میان میگن که من آدم مذهبی نبودم، الان هر روز دعا میکنم. یعنی زمانی که یک بحرانی پیش میاد، خصوصیت انسان این هستش دیگه، یاد خدا و معنویت میفته. این یک فرصتیه. چرا؟ چون مزیت نسبی ما همونطور که فرمودید تو همین حوزه هستش. این مزیت نسبی اگر بخواد استفاده بشه باید برنامه‌ریزی و طراحی داشته باشه.
خب این یه مجله مجزایی رو میطلبه، در موردش صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم که روی خط تلفنی آمدید. شما سالها روی آمریکا مطالعه دارید و در واقع تجربیات خوبی دارید. ممنونم که به سوالات ما پاسخ دادید. باهاتون خداحافظی میکنم. با دکتر فؤاد ایزدی صحبت کردیم، کارشناس مسائل آمریکا. تا لحظاتی دیگر برنامه رو ادامه خواهیم داد. ساعت 12:18:34 برنامه بحث روز رو میشنوید. خیلی ممنونم که این برنامه رو انتخاب کردید. شماره پیامکی 3900 خط ارتباطی ما و شما هست. خانم عبدالوند، یه گزارشی از پیامک ها بدید اگه سوالی هم آمده که
بله.
مرتبط هست با برنامه، در خدمتون هست.
همینطوره. بیشتر شنوندگان عزیز ما گزینه 4 رو زدن و سوالات مختلفی پرسیدن. فکر میکنم از آقای دکتر دارینی باید این سوال رو بپرسیم که آقای دکتر، گفتین که یک واگرایی در جهان اتفاق افتاده. مخاطبین برنامه بحث روز از ما پرسیدن که خب کرونا مصداقیش چه ضربه هایی به اقتصاد جهانی زد، اگه بخواید واقعا به صورت مصداقی عنوان بکنید.
ویروس کرونا یک چالش بسیار بزرگی برای جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا ایجاد کرده، به گونه ای که در حملات 11 سپتامبر که اصلا روابط بین الملل دگرگون شد، کمتر از 3000 نفر جون خودشون رو از دست دادن. اما در دو هفته گذشته، در این از زمانی که ویروس وارد آمریکا شده، بیش از 13000 نفر جون خودشون رو از دست دادن. حتی در 18 سال جنگ عراق و افغانستان تعداد کسانی که جان خودشون رو از دست دادن به کمتر از 7000 نفر میرسه که این ویروس تا همین الان نزدیک به 2 برابر جون امریکایی‌ها رو گرفته. ایالات متحده یک بسته کمکی 2 تریلیون دلاری اختصاص داده تا بتونه در این دوران از فروپاشی اقتصادی خودش رو نجات بده، که حتی به گفته کارشناسان امریکایی این مبلغ میتونه دست کم 2 هفته و دست زیاد 1 ماه امریکا رو نجات بده و پس از اون باز هم امریکا دچار مشکل خواهد بود.
درست.
بنابراین مسئله اساسی برای پیامدهای اقتصادی ویروس و کرونا این هست که این ویروس تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. امروز کارشناسان این باور رسیدن که در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و صحبت از 2 سال میکنن برای پیدا کردن یک واکسن و درمان برای این. بنابراین این ویروس در ماه‌های آینده ادامه پیدا خواهد کرد و اقتصاد جهان رو به چالش خواهد کشید. 700 میلیارد دلاری هم که اتحادیه اروپا در نظر گرفته کافی نخواهد بود. اروپایی‌ها به عنوان نمونه پیشبینی 1.5% رشد اقتصادی در سال 2020 رو کرده بودند که همین امروز با نگاه خوشبینانه پیشبینیشون این هست که منهای 2.5% رشد اقتصادی خواهند داشت، یعنی رشد اقتصادی منفی رو شاهد خواهند.
درسته.
اما در این دوران ما در دوران پسا کرونا شاهد خواهیم بود که اقتصاد دیجیتالی و خرید و فروش دیجیتالی رونق بیشتری پیدا خواهد کرد و تجارت سنتی کنار خواهد رفت.
متشکرم. خانم عبدالرحمن خیلی ممنون از شما. بحث رو با آقای دکتر خانلرخانی ادامه بدیم. آقای دکتر، شما یک گزارش رو داشتید میدادید، فهرستوار از آثار کرونا در محیط بین الملل، که به بحث تغییر قدرت از غرب به شرق هم اشاره کردید. بد نیست به حوزه اقتصاد هم توجه کنید. تاثیرات اقتصادی تجاری چه خواهد بود؟
در مورد بحث های اقتصادی و تجاری، موضوعی که مطرح میشه در سطح فرایندها هستش. ما شاهد یه تغییراتی در صورت تداوم اپیدمی در سطح بین المللی در سطح فرایندهای اقتصاد جهانی هستیم که در نهایت همون بحث گذر قدرت از غرب به شرق رو تقویت میکنه. ما پیش از این موضوع رو مطرح میکردن که موضوع جهانی شدن، فرایند جهانی شدن دوچار یک نوع عقب رفت شده، یک نوع واپس رفتگی شده. با توجه به موضوع کرونا این موضوع تقویت شده، چرا که مردم در شرایط بحران نگاهشون رو بیشتر به دولتهاشون میکنن تا به نهادهایی که فراملی یا فروملی هستن. از طرف دیگه پیش از این در سطح اقتصاد بین المللی ماهیت اقتصاد مبتنی بر تولید در سطح جهانی بود، یعنی کالاها به عنوان یک کالای در سطح جهانی ساخته می شدن، برندها تنها بودن که مربوط به کشورها بود،
یعنی متناسب با در واقع تقاضای جهانی.
بله، مبتنی بر تقاضای جهانی و حتی ارزم ارزای جهانی شده بود. مثلا شما یه برندیو به نام سونی یا پاناسونیک که حالا این در کشور ژاپن ساخته نمی شد، در جاهای مختلف اجزای مختلفش ساخته می شد، اسمبل می شد و تنها برندش یه برند ژاپنی بودش.
یعنی این تغییر خواهد کرد.
بله، با توجه به شرایطی که به وجود اومده و عملا میگن که زنجیره عرضه در حال قطع شدن هستش، ما شاهد شکل‌گیری به نوعی بازگشت به خانه هستیم. یعنی این نوع کسب و کارها عملا عرضه و تولید داره به نوعی در جمع شدگی و در سطح بومی به نوعی بازگشت داره صورت میگیره در سطح بومی، و این امر باعث میشه که یک نوع تغییری ما در نظام سرمایه‌داری جهانی در آینده باشیم، چون مفهوم تولید سود در نظام سرمایه‌داری در حال تغییر است. با توجه
یعنی تجارت پس دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد.
بله، تجارت بر این اساس، یعنی مفهوم منافع مشترک در حال تغییر هستش و منافع بیشتر در سطح بومی و شرکت ها سعی میکنن که عرضه خودشون رو محدود کنن، دولت ها از اونها حمایت بیشتری میکنن و همینجور فرایند حمایت گرایی باعث بسته تر شدن مرزها میشه. و از طرف دیگه یه فرایندی که خیلی داره شکل میگیره و به نظر میاد تشدید بشه و الان هم ما نشونه هاشو داریم میبینیم، شکل گیری سیاست تنفر هستش. این سیاست تنفر، ما مثلا در ابتدای کار شاهد هستیم که مقامات امریکایی به سادگی صحبت از ویروس ووهان میکنن و این رو عدم کارآمدی دولت‌ها، یعنی دولت‌هایی که نمیتونن این ویروس رو مهار بکنن و کارآمدی خودشون رو نشون بدن، عملا میان فرافکنی میکنن و این رو به یک دشمن خارجی نسبت میدن و درسته. سیاست تنفر باعث شکل‌گیری ناسیونالیست و یک نوع بازگشت به درون دوباره.
یعنی شما همچنان معتقدید که واگرایی بیشتر خواهد شد و بله. البته تجارت و تولید که هر دو ممزوج و در کنار هم هستن، اینها هم دستخوش تغییر خواهد شد. درسته؟
بله، اینها به نوعی جنبه بومی‌تر پیدا خواهد کردش و عملا تجارت و همونطور که گفتم تولید وجه مشخصه گلوبالش یا جهانیش رو به نوعی بیش از پیش از دست میده.
آقای دکتر خانلرخانی، اون چه که شما میفرمایید نشان دهنده اینه که ما در حال در واقع ساخت بندی یک گفتمان‌های جدید هستیم.
درسته؟ دقیقاً من می‌خواستم به این موضوع برسم.
زمان نمی‌بره؟ یعنی چقدر طول می‌کشه تا این گفتمان‌ها شکل بگیره؟
داره تقویت میشه. ببینید، ما پیش از این شاهد تقویت گفتمان راستگرایی در اروپا بودیم و کلاً در غرب که این گفتمان‌ها تقویت شدن، جاهایی به قدرت رسیدن، نزدیک شدن که حتی قدرت رو به دست بگیرن، ولی عملاً مذبذب بود این جریان. ولی جریان هایی که تحت تاثیر این ویروس داره شکل میگیره و یک نوع نگاه دوباره به دولت ها، این که دولت ها بیان و تامین امنیت بکنن، این که شما مهاجرت رو و این ارتباطات بیشتر بین انسان ها رو در پیوند با خطر گسترش این بیماری قرار بدید، عملا باعث میشه که گفتمان های راستگرا و گفتمان هایی که نگاهشون بیشتر در سطح نشنال و ملی هستش، دولت ملی هستش، تقویت بشه و این خودش ما رو میبره به سطح بعدی تغییرات که 100% تغییرات در سطح دولت هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر خانلرخانی. سوال پایانی رو از آقای دکتر دارینی بپرسم، شما ارزیابیتون چه هست؟ اون چه که در جمع‌بندی میتونید بهش اشاره کنید؟
به طور کلی این رو میشه گفت که ما در ماه‌های آینده شاهد صف‌بندی‌های تازه سیاسی در روابط بین ملل خواهیم بود، شاهد افزایش فروش اینترنتی و تجارت دیجیتالی خواهیم بود، شاهد افزایش ملی‌گرایی در کشورها و کاهش همکاری بین المللی خواهیم بود. البته ویروس کرونا یک آزمونی رو برای همبستگی جهانی هم فراهم کرده. آیا کشورها انزوای ملی رو دنبال بکنند یا به دنبال همکاری بیشتر باشند؟ چون این ویروس نه مرز میشناسه، نه مذهب، نه نژاد، نه رنگ پوست. بنابراین نیاز دارن که با هم همکاری
آیا بکنند. این تأثیرات به یک زیست بهتر کمک میکنه یا منتج به نتایج بدتری خواهد شد؟
دو نگاه وجود داره. در نگاه بدبینانه این هست که ما در ماه‌های آینده شاهد این باشیم که دولت‌ها برای کنترل شهروندانشون ازشون بخوان به شکل اجباری بیاند یک بازوبندی رو به دستشون ببندن که دولت‌ها بتونن احساساتشون رو هم حتی کنترل بکنن، برای اینکه متوجه بشن بیمار هستن نیستن، چه نگاهی دارن. این نگاه بدبینانه هست. اما نگاه خوشبینانه هم این هست که این ویروس باعث شده که همه مردم جهان برای در امان موندن از این دشمن نامرئی نیاز داشته باشن با هم همکاری بکنن، اطلاعات رو رد و بدل بکنن تا بتونن با همکاری به یک راه حل پایدار.
ممنونم ازتون. پایان بخش برنامه‌مون سوال پیامکی است که خانم عبدالغنی یه بار دیگه اعلام کنه.
مردم عزیزمون به ما بگن
چه ساعتی هم فرصت دارن؟
بله حتماً. کدام عملکرد میتواند در ریشه‌کن کردن کرونا در سطح جهان کمک بیشتری کند؟ گزینه یک، قرنطینه‌های اجباری و تعطیلی کسب و کارها تا پایان وضعیت بحران. گزینه دو، همکاری مردم در زمینه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هر کشور. گزینه سه، جدی گرفتن این ویروس خطرناک از طرف مردم و حذف ارتباط‌های اجتماعی. گزینه چهار هم همه موارد. سامانه 30900 تا ساعت 15 هم فرصت دارید که جواب بدید و با ما مشارکت بکنید. ممنونم از مردم عزیزمون.
ازتون، از خانم عبدالبن ممنونم، از آقای دکتر خانلرخانی و آقای دکتر دارینی و آقای دکتر فؤاد ایزدی هم که تلفنی با ما بودن. در نهایت به اینجا میرسیم که کرونا این ویروس کوچک تأثیرات بزرگی در محیط بین‌الملل داشت. کشور ما با واسطه تمدن و اون معنویت بالایی که داریم موفق بودیم در این زمینه. در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های بعدی. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خدا نگهدار.